ضربه بخوره.
یه مویلای چیزی پاره شده شده.
ببینید بعضی اوقات هست ماهی در... چون ماهی قزلالا گوشت خوره. اینا خیلی از ماهی‌ها در سنین پایین‌تر حمله می‌کنن به هم دیگه، ممکنه چش هم دیگه کورشه یا تو استخرونه ضربه بینه. نه اونا ملاک عمل نیست، یعنی اصلا بعد جالبم هست بعضی از اوقات هست که مثلا ماهی چشاش میزنه بیرون، این مثلا یه داستان دیگه داره، ممکنه بیماری‌های به قول باکتریایی باشه که خود ماهی دچار بشه، باز نگرانی برای انسان نداره، یعنی انسان نباید نگران، چون این باکتریایی که در بدن به قول آبزیان فعال هستن اصلا در بدن انسان اون فعالیت به قول نگرانی خاصی رو ایجاد نمی‌کنن. یکی از موضوعات بشن. البته بیرون زدگی چشم در ماهی غیر طبیعیه، اگر دیدن یه مقدار با احتیاط خرید کنن.
درسته. خب تا این داستان ماهی این سید شده.
سید شده. ببینید من یه مقاله ای رو خیلی سال پیش، این که دارم میگم شاید 10 12 سال پیش، در مورد اینکه آیا ماهی رو هر موقع از آب بگیریم تازه است نوشتم. خیلی جالبه. ببینید یه نکته ای هست. اوایلی که ما یه سری مراکزی داریم مثل مراکز دپو که خود ما اصرار داشتیم که مردم به سمت ماهی زنده برن، چون یه سری نگرانی ها بود در همین که ماهی سالم به دستشون برسه. ما خودمون بیشتر نگران بازار بودیم، چون مردم وقتی ماهی رو با طعم خوب نمیخورن خب ازش دور میشن، این نگرانی خیلی زیاد بود. ما اومدیم مراکزی رو به عنوان دپو ایجاد کردیم در تهران یا شهرهای بزرگ، اطراف شهرهای بزرگ، که ماهی در اونجا نگهداری بشه، هم مردم بتونن اونجا به صورت زنده خریداری بکنن، همین که اگه بشه مثلا تو مراکز کوچیک با استخرها و آکواریوم ها و اینا در اختیار مردم بذاریم، مثلا مثل همین بازار قزلقله که اونجا یک فکر مرکز ویژه آبزیان از سرش هم سالهای پیش نوشتیم با کمک شهرداری. بله مربوط شهرداری هست اونجا، میتونن مثلا یا مراکز دیگه ای هست که میتونن ماهی رو زنده تو آکواریوم ببینن و دریافت کنن. اما اینم باز خودش جای سوال داره. مثلا مرکز مثل قزلقله چون فروشش بالاست، این ماهی امروز که میاد تقریبا فردا تموم شده است. یعنی راحت روزی 700 کیلو 800 کیلو من اونجا بودم اینو دقیقا به چشمم میدیدم، چون خودم بار اونجا رو یه مدت
چرخش ورودی خروجی،
بله بله، چون اتحادیه خودش بار اونجا رو تعمیم میکرد از استانهای مختلف، دقیقا امروز که میومد دیگه نهایتش فردا ظهرش تموم بود، محال بود ماهی بمونه. اما نگرانی که هست اینه، ببینید ماهی وقتی توی محیط بسته خیلی میمونه چون تراکم بالاست، ببین چند تا نکته ریزه، تراکم بالاست و ماهی تو استرس قرار میگیره، رو ضربه ها و چون دائم ضربه میخوره مردم میرن میان، اینا به ماهی استرس میده، این باعث میشه یه مقدار هورمونای خاصی از بدنش ترشح بشه، این هورمونا باعث میشه هم گوشت شل بشه، هم از طعم اون گوشتی که داره خارج بشه، آمونیاکی که تو آب هست اگر آب تعویض نشه، که عموما تو مراکزی که ما داریم در داخل شهر کوچیکن، این آب تعویض نمیشه، این آبو میچرخونن. آها. این آب بازچرخانی میشه و هوادهی میشه، ولی به قول حذف اون مواد شیمیایی از توش انجام نمیشه. آمونیاک که بالا میره این دیگه اصلا کلن اون گوشت ماهی رو هم دچار مشکل میکنه. ما اینو تو بعضی از مراکز دیدیم، مثلا 5 روز 4 روز ماهی رو نگه میداشتن، بعد شما میرفتی اصلا اون آب بوی فاضل آب میداد، یعنی آمونیاک به حدی بالا بود روی آب که نفس میکشیدید دقیقاً بوی آمونیاک رو احساس میکردید. این ماهی دیگه ماهی سالمی نیست، اگرچه زنده است، به قول با زور و ضرب نگرش داشتن، اما دیگه اون ماهی که شما انتظار دارید روز اول باشه ببرید با اون طعم ببینید قطعاً نخواهد بود. رو همین حساب است که من از مردم میخوام، حالا مثلا مراکزی که فروششون بالاست ما زیاد نگرانی واقعا نداریم، ولی مراکزی که فروششون کمه حتما وقتی نزدیک اون استخر آب میسن یه بوی بکنن، این بوی آمونیاک رو اگر احساس کردن بدونن که این باید حتما آبش تعویض بشه، زیاد ماهی جالبی ممکنه اون چیزی که مد نظرشون هست نباشه. یعنی یکی از نکاتی هست که من به شنونده‌های عزیز،
اینم برای اون دسته از شنونده‌هایی که سوال میکنن راجع به انواع اقسام ماهی که زنده، مثلا یکی از عزیزان گفته که ماهی هایی که با ماشین میارن تو خیابون زنده میفروشن و میگن تازه است مشکلی نداره. حالا نمیدونم منظورتون چیه، اگر که مثلا چون هست جاهایی که تشتای بزرگ میارن و اونجا میفروشن، که خب این نکته که
توضیح بدم فرمایید. ببینید ماشینا امکان نگهداری زیاد ماهی رو ندارن، یعنی واقعا یه ماشین وقتی با خودش ماهی میاره نهایتش خیلی همت کنه بتونه دو روز ماهی رو نگه داره. پس اگر شما از ماشینی ماهی زنده میخرید نگرانی تو باید خیلی کم باشه، چون واقعا نمیتونه نگه داره، شرایط نگهداری واقعا نداره. حالا من بازم اون بحث اون آبو گفتم، گفتم آب رو بو کنید، یعنی هر موقع میخواد خرید بکنید، هم آبو که میاره بو قشنگ بوی آمونیاکو شما احساس میکنید اگه زیاد مونده باشه که اون نگرانی. ولی عموما اونایی که به صورت میارن تازه قزلالا ماهی نیست که شما راحت بتونی اینجوری ببرید، چون دماش که میره بالا تو تابستون که اصلا شدنی نیست، من یخ بندازن با شرط میگم نگهداری ماهی هم تو خود تانکر کار آسونی نیست، واقعا شرایطی رو باید ایجاد بکنید که بتونید ماهی رو نگه دارید. ماهی گرمابی رو ما مشکل نداریم. من فکر میکنم دوست عزیزمون که سوال پرسید در مورد ماهیان گرم، تو ماهیان گرمابی این عرفه، ماهیان گرمابی مثل قزلالا نیستن، حساسیتشون مثل اون نیست، مثل کپور هست، مثل آمور هست، فیتوفاگ هست، اینا بیگ هد هست، ماهی سرگنده، اینا ماهیایی هستن که مثل قزلالا حساسیت ندارن نسبت به تغییرات
استرس محیط.
بله استرس محیط و اینا، اینا اصلا شرایط زندگیشون در همون دمای بالاست و آب گرم و تو اون شرایط، برای همینه که رو اونا زیاد اثر خاصی نداره. ولی رو ماهی قزلالا با توجه به حسب قول چی بشه نازنازی ماهیای پرورشیه، این خیلی باید دقت بشه توش اصلا موقعی که سید میشه.
ماهی منجمد هم صحبت میکنیم، تا عزیزانمون شنونده های محترم از طریق تماس با شماره 2265-2876 برخی خب سوالاتش رو به صورت تلفنی مطرح میکنن، برخی دیگر از عزیزان هم به 3102 پیامک میفرستن. یک دو تلفن آماده داریم، اینا رو با هم بشنویم بعد برمیگردیم.
متشکر از برنامه بسیار خوبی شما. خواستم ببینم ماهی ها کدوم هاشون هستن که طعم گرم تری دارن؟ خیلی ممنون میشم اگه این رو بپرسید.
سوال من اینه که چه نوع ماهی ما مصرف کنیم بهتره؟ آیا فرقی بین ماهی ها نیست؟ و ما ماهی تازه رو از کجا بدونیم تشخیص بدیم؟ حالا اگر ماهی به چند روز میده با ماهی تازه، من میشم تفاوت هایی که دارن رو به ما بدیم.
خیلی متشکرم از شمایی که با ما همراه هستید و همینطور علل خصوص شنوندگانی که سوالاتشون رو مطرح میکنن از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3102 و یا شماره تلفن 2265-2876. اینجا در استودیو آقای دکتر آرش نبی‌زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردابی کشور حضور دارن. خب تلفن اول گفته بودن که چه ماهیای طبعشون گرمه، شاید مثلا منظورتون اگه ماهیان گرمابیه که ما یه اشاره کردیم، ولی اگر که نه، چون بالاخره ما یه مقوله هم در طب سنتیمون داریم که مثلا میگن ماهی سرده یا طبعش سرده و سردیت میکنه، چه میدونم با ماس نخور، با دوغ نخورید، از اینجور چیزا. حالا اونو از آقای دکتر ببینید نظرشون چیه.
والا حقیقتش عموما ماهی طبعش سرده، یعنی همون بحثی که شما در طب سنتی ایران هم اشاره میفرمایید، اصلا یکی از دلایلی که خیلی از دکترای طب سنتی میگن ماهی رو مصرف نکنید در ایران همین طبع سردشه. آره میگن مثلا زیاد جالب نیست اینا، که ما خیلی باهاشون بحث داشتیم. خب اینا میتونن خیلی
حتی اوزون برون اینا هم سرده،
اکثرا سرده. بله مثلا ما بعضی از ماهیان دریایی خاصی رو داریم، حالا حتی خوردنشون هم توصیه نمیشه، مثلا کوسه رو داریم که طبعش گرمه، خب خیلی هم خیلی ها توصیه میکنن خوردنش، ولی خب من عملا خود من به شخصه در مورد کوسه حالا میگم نظر شخصیمو میگم، این اصلا نظر چیزی نیست، ولی خب میگم اون طبعش گرمه، خیلی ها استفاده میکنن، مثلا بالش خیلی طرفدار داره استفاده میشه. اما اگه از من بپرسید چه ماهی، من قطعا چون مدیر عامل اتحادیه ماهیان سرده مثلا میگم قزلالا بهترین ماهی دنیاست.
خب حالا رجمن رو صحبت میکنیم، چون تلفن دوم پرسیده بودم واقعا.
بله دقیقا.
آره که چه ماهی رو، خب ایشون دیگه ماهی سردابی. الان ما معروف ترین ماهی سردابی که قزلالاست، دیگه چه ماهی های سردابی هستند که مردم استفاده
آره
میکنن؟
خیلی جالب سوال، این سوال سوال قشنگی اتفاقا در مورد ماهیان سردابی لازمه که این اطلاعات باشه. ببینید ماهیان سردابی، ماهی خال قرمز، ماهی قزلالای خال قرمز بومی ایرانه، یعنی یکی از ماهیایی هست که در مناطق لار یا رودخونه‌های قدیمی، رودخونه‌های بزرگ ما هنوزم که هنوز میشه ماهیش پیدا کرد. پس ماهی خال قرمز یکی از ماهیای بومی ایران هست که سالهاست در ایران زندگی میکنه. و ماهی دوم که ماهی بسیار با ارزشی هست از نظر هم از نظر غذایی و هم از نظر خود گونه‌ای، ماهی آزاد دریای خزر هست، یعنی یکی از ماهیای بسیار با ارزش هست که در دنیا مثلا تقریبا نامی برای خودش داره. این ماهی خب اگه میدونید الان قیمتش فکر میکنم که 4 تومن 5 تومن بله پس و عملا جز ماهیان سردابی دیده میشه. آره واقعا خب خیلی هم صیدش بی‌رویه‌اش واقعا باعث شد این نژاد از به قول تقریبا دریای خزر حذف بشه. هم ماهی خوشخوراکیه هم به
پرورش داده نمیشه.
نه آها. خیلی به ندرت ما تو بعضی از مناطق شمالی تو بعضی از مزارعمون تلاش کردیم حتی تونستیم تا نسل 3 یا 4 اش هم در مزرعه نگه داریم. خوب. چون ماهی زمان میبره تا ماهی وحشی زمان میبره تا اهلی بشن. چند نسلشون باید بمونه روشون کارهای ژنتیکی رو کارهای تربیتی انجام میشه تا به اون به قول چی بهش برسن به پرورشیش برسید. ولی تا الان موفق رشدشون کمه، غذاگیریشون کمه در محیط محصورا، در محیط طبیعی نه، در محیط محصور یه مقدار باشون پرورش دادنشون کار آسونی نیست. بله واقعا نسبت به پرورش
ماهی سفید میشه.
نه نه ماهی آزاد دریای خزر دقیقاً زیر مجموعه گروه ماهیان سردابیه، زیر مجموعه سالمونیده است، یعنی تو بخش به قول آزاد ماهیان میگنجه. این یکی از ماهیان با ارزشمونه. این دوتا داخل، این دوتا از قدیمیای منطقه
که اون که کامل ماهی آزاد که سیدی
خیلی
باید از
کم
دریا
بله
سید بشه.
شده و میگم پرورشش هم هست ولی خیلی کمه. خیلی پرورشش در حد پایین هست. فکر نکنم در سال مثلا اگه بخوام حساب کنیم 10 15 تن فکر نکنم واقعا پرورش داشته باشیم. اونم مراکز خاصی دارن روش کار میکنن و امیدوارم که به نتیجه
کیفیت همون کیفیته.
کیفیت خب ببینید غذای طبیعی با غذای دریایی تفاوتایی رو در ماهی قطعا ایجاد خواهد کرد. ولی ماهی همون ماهی است، شرایط پرورش هست که فقط تغییر میکنه.
خب
این یکی از این یعنی دو ماهی بومی ما هستن که گفتم بومی و ماهی خالق قرمز جز ماهی با ارزش تو دنیا. اما تو بحث
پرورشیه یا نه؟
بله اون جالب خالق قرمز رو هم ما برای پرورش استفاده نمیکنیم به همین دلایلی که گفتم. غذا راحت نمیگیره، خیلی از انسان میترسه، شما وقتی غذا رو باشی فرار میکنه. ولی ماهیایی که پرورشی هستن به شرط پرورشی وقتی غذا باشی ماهی میاد به سمت
یعنی
احسن مثل گرگ و سگ، یعنی این تفاوتی که بینشون هست چون نمیتونی راحت این ماهی رو پرورش بدی، واسه همین هم از اقتصادی نیست، افراد دنبالش نمیرن. اگرم برن خب با قیمتای گزافی واقعا اینو میفروشنش. من یادم هست سال 67 68 همین ماهی خال قرمز تو مزرعه خودمون پدرم یه دوره آورده بودن پرورش دادیم، ما سه بار ماهی قزل‌آلا رو داده بودیم بازار، این ماهی هنوز به 200 گرم نرسیده بود، یعنی 3 سال تقریبا 2 سال 6 7 ماه طول کشیده بود تا 250 300 گرم برسه. خب واقعا صرف اقتصادی نداشت
این
دیگه بازار من نرفته بود.
قزل‌آلای خال قرمز از لحاظ ظاهری تفاوت می‌کنه با قزل‌آلایی که معمولا
خیلی شبیه ماهی قزل‌آلا است، فقط روش دونه دونه های خال قرمز داره. یعنی شما دونه های نارنجی رو روی پوستش این دقیقاً می‌بینید.
کیفیت گوشتش چطوره؟
کیفیت گوشتشون خب هر چی ماهی طولانی‌تر در دمای سردتر پرورش بده کنه گوشت بهتری خواهد داشت. دیگه در بحث سردابی واقعا اینطوری هست. ماهی های دیگه ای که از خارج میاد ببینید، ما ماهی خارجی که داریم یه ماهی سالمون سالار هست خیلی معروف در بخش سردابی،
همون سالمون نروژی.
این احسن همون سالمون نروژی است که به صورت تازه و منجمد وارد میشه. تو ایران شرایط پرورشش وجود نداره چون دمای تقریبا 12 درجه ثابت میخواد. ما تو ایران یه همچین دمایی رو نمیتونیم تامین کنیم. اگرم تو رودخونه ها باشه چون محدودیت آب داریم توش نمیشه در حجم بالا کارش کرد و اینم جزء به قول حجم بالاست که شما رو به توجیه اقتصادی میرسونه. این یکی از موضوعاتی است که رو بحث سالمون سالار
خیلی قیمتی بالایی
داره. بله سالمون سالار الان تقریبا فکر میکنم ماهی شکم خالیش توی ایران 1500-1600 باشه هر کیلویی. و ماهی آخری که ما خیلی باهاش آشنا هستیم ماهی قزل‌آلای رنگین کمان هست. قزل‌آلای رنگین کمان چندین مدل، قزل‌آلاها چندین مدل هستن. قزل‌آلای دریاچه‌ای هست، قزل‌آلای قهوه‌ای هست، قزل‌آلای خال قرمز هست که و قزل‌آلایی که گفتم به صورت رنگین کمان. بیشترین ماهی که در ایران پرورش پیدا میکنه و تو مزارع پیدا میشه ماهی رنگین کمان هست. گونه هایی هم از بحث دریا قله قهوه‌ایش رو ماهی قزل‌آلای قهوه‌ای رو تو ایران داشتیم ولی به ندرت هست، ولی بیشتر رو رنگین کمان است.
غالب همون رنگین کمان
غالب رنگین
همه
کمان.
پرورشی
همه پرورشی است که شما تو بازار راحت می‌بینیدش. جالبه قزل‌آلا دو رنگ داره گوشتش، این نکته بسیار مهمه. هر ماهی آزادی، هر ماهی آزادی از چه رنگین کمان چه هر ماهی آزادی که اسم بردم اگر در شرایط طبیعی و از غذای طبیعی استفاده بکنه رنگ گوشتش نارنجی میشه. چون اکثر سخت پوستانی که استفاده میکنه یه رنگ پوست اینا یه رنگ قرمز رنگی داره که این رنگ تو گوشت ماهی میشینه و بسیار عرشه غذایی خوبی هم داره ها. یعنی این یکی از مزایای قول گوشت قرمز بودن یکی از مزایای ماهی است و اگر نه در شرط پرورشی پیدا بکنه چون اون رنگ دونه ها درش نیست این گوشتش سفید میشه که شما اکثرا ماهی قزلالا رو به دو گونه میشناسید که بعضیا میگن سالمون که غلطه قزل سالمون حالا یا قزلالای به قول گوشت قرمز ما بهش میگیم و قزلالای با گوشت سفید.
بد نیستش که راجع به این مسئله صحبت کنیم چون اینا خیلی مورد سوال قرار گرفته این قزلالای سالمون. پس ببینید ما پیشا پیش خود آقای دکتر با توضیحاتی که دادن مشخص شد که فرق اون سالمون با این سالمون چیه. حالا نمیدونم چرا بهش میگن اصلا قزلالای سالمون ولی این قزل سالمون با اون ماهی سالمون متفاوت هست.
بذار من یه توضیح بدم بفهم. حالا با هیچ سالمون سالمون قزل ببینید ما سالمونیده اصلا گروه اصلی ما سالمونیده یا بهشون میگن آزاد ماهیان. خب اصلا این سالمون از اون سالمونیده میاد متوجه هستی؟
بله.
حالا اونی که از نروژ میاد اسمش سالمون سالاره اسم رسمیش
درست.
اینی که تو ایران هست میگم قزلالای رنگین کمانه حالا بغیر از اون خال قرمز و گفتم آزاد دریای خزر که اصلا موضوعشون جداست این اسمش ماهی رنگین کمانه. این چون گوشتشو ما اصلا تو ایران گوشت قرمز نداشتیم به خاطر همین اصلا قزلالا رو با گوشت سفید مردم شناختن. بعدا که این سالمون سالار اومد و تو بازار با گوشت نارنجی و ما قزلالا رو هم با گوشت نارنجی تولید کردیم برای اینکه تفاوت این دوتا معلوم باشه بهش میگفتیم قزل سالمونی. میدونی چه تو میگم یعنی قزلی که گوشتش قرمزه
اسمش.
آره چون گفتنش سخت بود مثلا بگی قزلالا یه گوشت قرمز
غذایی بیشتری داره
یا مثلا
کیفیت گوشت مفصلیه 100
درصد کیفیت گوشتش بهتره ماندگاری گوشتش بهتره و اون ماده قرمز اگر که اصلا ما نداریم تقریبا رنگ نیست ما خیلی فکر می‌کنن رنگه نه این رنگ نیست اون ماده قرمز خودش یک آنتی اکسیدان بسیار قویه آستاگزانتین و گزانتوفیل که استفاده میشه یک ماده بسیار ضد سرطان و
امکان این که مثلا رنگ بکنن گوش ماهی رو وجود
اصلا رنگش میره شما تا ماهی رو بشوری رنگش میره. ببینید ما الان کشور روسی ما خودمون بیشتر وقت بیشتر آشنا شدیم هم واردات میگم واردات صادرات ما رو پیشرفت میده ما هم گوشت سالمون سالاری که میمد میدیدیم قرمز جالب بود برامون و بعدها که الان بازار روسیه رو باز کردیم و صادرات ماهی قزلالا به روسیه باز شده ببینیم تو روسیه فقط دنبال ماهی قزلالای بالای 2 کیلو گوش قرمزن.
عجب.
آره یعنی اصلا ما رو به اون سمت برده یعنی ما میبینیم که تو دنیا مردم دنبال اون رنگ قرمزه هستن به خاطر اون کیفیتش.
آقای دکتر این سالمون طلایی و اینا
ببینید نمیدونم آلبینو تو انسان هم داریم دیدید بعضیا رنگ پوستش آره رنگ دونه پوستشون هست میشه باید. سفید میشن این دقیقا تو حیوانات هست ببر سفید فیل سفید ما توی قزلالا آره ما تو قزلالا آلبینو داریم که بهش میگن همون ماهی زردی که شما بیرون میبینید.
آها پس
اینا آلبینو هست
ارزش بالاتری یا کیفیت بالاتری نداره
نیست چون کمه. ببینید هر چیزی که کم میشه
گرونتر میفروشه.
بله هر چیزی که کم هست خب گرونتر طبیعیه
هیچ فرقی نمیکنه از
وگرنه نه آلبینو فرقی نداره.
و الزاما این باور غلط هم پس هست بکنیم الزاما قزل سالمون حتما نباید رنگش طلایی باشه درسته؟
نه اصلا رنگ طلایی موضوعیه که میگم در اثر ژنتیک پیش میاد و میتونه این ماهی رنگ
گفتن تلخی ماهی قزلالا از چیه؟
تلخی من
اگه تلخ باشه طبیعیه
اگه تلخ باشه خرابه من اصلا توصیه نمی کنم یعنی.
خیلی خوب آقای دکتر یکی از مواردی که خیلی از ما سوال کردن در ارتباط با همین ماهی منجمد و یخ زده هست. حالا این به دو صورت هست یا یعنی اینکه در بسته بندی هایی هستش که کاملا خب به صورت بسته بندی شده یخ زده فروش میره یا اینکه بعضی از عزیزانمون تو پیامکاشون اشاره کردن به اینکه مثلا ماهی ها رو یخ گذاشتن ما نمیدونیم اینا کی مردن و تو این یخ ها سالم میمونن یا نه.
ببینید شرایط نگهداری ماهی تازه قانون ما تو ایران دامپزشکی تقریبا 12 تا 14 روز رو برای نگهداری ماهی تازه در شرایط عالی تایید میکنه. یعنی شما یه محیط بسته یخ داشته باشی روش ولی تو محیط باز باشه دست بخور و اینا فکر نکنم بیشتر از 3 روز واقعا بشه ماهی رو نگه داری. اگر بخواید نگهش دارید، اصلا ماهی به حدی شل میشه، ببخشید من میگم انگشتتون اینجوری میکنید راحت تا تعمیر تو شکم ماهی.
عجب.
اصلا ماهی شل، ماهی که شل باشه از نظر ما سلامت گوشت نداره، این نشون میده که ماهی مونده است. ماهیایی که صید میشن چون غذای پرورشی میخورن، این ماهیای دریایی متفاوتن، اینا غذای پرورشی میخورن و غذایی که میخورن تو شکمشون به خاطر چی بهش میگن، به خاطر باکتریایی که توش هست زودتر ماهی رو فاسد میکنه. این خیلی نکته مهمیه، برای همینه که اصرار دارن در نگهداری ماهی حتما شکمش خالی بشه، یعنی اون ماهی شکم خالی در شرایط من در شرایط یخ میتونه تا 14 روز باشه، ولی اگه شکم پر باشه واقعا ما توصیه نمیکنیم بیشتر از 3 روز ماهی بمونه، 2 یا 3 روز، چون اگه بیشتر از این بمونه اصلا انقدر این فعالیت معده شروع میشه با، یعنی این قشنگ شما میتونید ببینید که داخل شکم ماهی رو هم رنگش رو عوض میکنه، یعنی گوشت شروع میکنه خراب کردن. باید حتما ماهی رو، مخصوصا ماهی های پرورشی رو سریع بعد از صید توصیه میکنیم شکم خالی بکنیم. روش های زیادی هست، از جمله انرژی اتمی صحبت میکردیم که بیان با اشعه گاما طول مدت نگهداری رو ببریم بالا، که اینا تو بحث صادرات و بحث های عمده فروشی خیلی مطرح هست که حالا داره کارش پیگیری میکنه، امیدوارم بتونیم به نتیجه برسونیمش. ولی رو بحث باز تاکید میکنم، رو بحث ماهی تازه، من بیشتر از 2 یا 3 روز ماهی شکم پر رو اصلا توصیه نمیکنیم. طبق قانون دامپزشکی هم همینطور هست، شما خیلی راحت با دست زدن به ماهی، همونطور که بهتون گفتم، خیلی راحت متوجه میشید زیر باله های گردن ماهی، دقیقاً اونجایی که سر ماهی به شکمش وصل میشه، زیرش انگشت بزنید، دقیقاً نرم نرم در ماهی های مونده، ولی در ماهی های تازه خیلی سفت و محکمه، دستون سر میخوره اونجا، یعنی دستون به گوشت نمیشینه، ولی اونجا وقتی که ماهی مونده باشه دست میذاره فرو میره اصلا، یعنی اینقدر ماهی اونجا زود خراب میشه، اونجا چون جایی هست که به قول محل تجمع باکتری هست، اونجا سریع خراب میشه. روی حساب میتونید خیلی راحت، و بافت ظریفی داره، چرب هم هست، خیلی زود خراب میشه، متوجهش بشید. در مورد اینکه ماهی منجمد، ببینید برندهای معروف و جاهای معتبری که تو بازار هست عموماً رعایت میکنن، یعنی من دیدم که ماهی رو تازه میخرن، یه راست از مزرعه میره تو مرکز فرآوری، اونجا بسته‌بندی میشه، شکم خالی میشه، بسته‌بندی میشه و به نظر من بهترین نوع ماهی هست که شما به این صورت خریدش بکنید، چون سریع بعد از صید منجمد شده و در شرایط خوبی نگهداری شده. اینو ما الان خیلی توصیه میکنیم. اما یه نگرانی هست که به قول من اینجوری بگم، زیر پوستی همیشه ما داریم، مثل افرادی رو مثلا میان برای اینکه ارزان‌تر براشون تموم شه ماهی مونده یا ماهی رو که تو بازار دیگه فروش نرفته جمع میکنن، اینو میبرن بسته‌بندی میکنن. در برندهای معروف و برندهای خوب این کار تقریبا به ندرت من ندیدم تا الان، ولی ممکنه برندهای باشن گمنام یا حتی اون به قول نظارت‌های دامپزشکی اصلا زیر به قول چی زیر پله‌ای تولید میکنن، ممکنه این کار رو انجام بدن. خب یه مقدار همیشه این نگرانی بوده، ما هم حساس هستیم که این نگرانی‌ها رفع کنیم. در راستای همین قضیه من به شما گفتم یه مطلب مهمی رو میخوام به مردم اطلاع بدم. ببینید ما تو بحث تریسابیلیتی، تو بحث مآبزیان بسیار ضعیف عمل کردیم. به نظر من ایراد اتحادیه بوده، اتحادیه باید این موضوع رو زودتر پیگیری میکرد. خوشبختانه تریسابیلیتی رو من ردیابی محصول. ببینید ما یه زمانی ماهی رو همینجوری میوردن تو بازار پخش میکردن، الان داریم به اون سمت میریم که ماهی رو که تو بازار میاریم بتونیم دونه به دونه، حلقه به حلقه بگیم مثلا این ماهی بچه ماهیش کجا بوده، غذا چی خورده، در کدوم منطقه پرورش پیدا کرده و الانی که شما داری اینو میگیری چند روز از صیدش گذشته. یعنی داریم این اتفاق داریم تو بخش آبزیان راه اندازی میکنیم. رئیس سازمان شیرات ایران بسیار حمایت کردن، من واقعا اینجا لازمه ازشون قدردانی بکنم، هم تو بحث سردابی هم تو بحث گرمابی این موضوع داره اتفاق میفته. ما رو بحث صادرات حساسیتمون زیاده، قطعا ماهیایی که به صورت صادراتی صادر میشن تمام نظارت‌های بهداشتی روش انجام میشه، مثلا چی، مثلا اینکه اینا باقی مانده نداشته باشن. البته من اینو باز خبر خوبی هست که من میتونم بگم، ما آخرین پایشی رو که در بخش قزلالا داشتیم تقریبا میتونم بگم از هر 70 تا نمونه، هر 70 تا نمونه سالم بوده، هیچ باقی مانده ای نداشته. این بسیار خبر با ارزشیه، خیلی من بسیار موضوع مهمی است و این داره نشون میده که تولید کننده های ما علمشون رفته بالا، میدونن چه موادی رو باید استفاده بکنن، چون خود به قول تولید کننده خودشون هم از همون ماهی استفاده میکنن، حساس حساسیت ها بالاست، اطلاع رسانی ها خوب شده.
اما این حساسیتی در مورد محصولات صادراتی وجود داره خب باید در مورد محصولات داخلی هم وجود داشته
باشه. همینطور است، ما این تریسابیلیتی رو داریم به همین دلیل اتفاق میدیم. بسات جالبم هست، شاید اصلا شما ببینید، شاید شما براتون مهم نباشه چه محصولی رو، حتی خیلی به ندرت این پیش بیاد، ولی ما سعی میکنیم پایش های دائمی مون رو داشته باشیم. اما یه میخوایم هم در همین قالب، در همین قالب تریسبیلیتی، میخوایم یک محصولی رو به اسم حالا قزل یا ماهی سلامت یا ماهی سبزی برندی رو ایجاد بکنیم که دیگه تولید کنه، دیگه شخصی که میخواد بره خرید بکنه اگه 20 تومن هم داره 15 تومن هم داره گرونتر ماهی رو میخره، دیگه بدونه تمام استانداردهای صادراتی در مورد اون ماهی انجام شده. این اتفاق رو با این کد رهگیری که گفتم شناسه محصول اتفاق انشالله رو اندازی خواهیم کرد، انشالله تضمین
این حالا مسئله تریسابیلیتی که گفتیم همین قابلیت ردیابی محصول هست که از مزرعه‌ای که پرورش داده شده تا مراحل مختلفی که اگر بسته‌بندی شده منجمد شده همه رو بتونید شما ردیابی و پیگیری بکنید. در ارتباط با یه سری ماهی ها مثلا ماهی تون، گفتن تون ماهی بخوریم مشکلی داره یا نه، ماهی کیلکا یا پرورشی هست یا نه، کلا ماهی های جنوب اینها ماهی سردابی داریم تو ماهی جنوبمون؟
نه چون اونا اقیانوس. ببینید جالبه، حالا میگم بس میاره. ببینید تون ماهی ها جز ماهیان گرمابی هن، یعنی در محیط های گرم پرورش پیدا میکنن. کیلکا تو دریای خزر هم داریم، یعنی ما تو دمای یعنی خیلی بالا نیست، دماش متوسطه، تو اونجا رشد میکنه. کیلکا پرورشی نداره، تون ماهیان پرورشی نداره، اینا عملا البته تو کشوری مثل ژاپن من شنیدم میگن دارن پرورش انجام میدن، ولی ما تو ایران یه همچین موضوعی نداریم.
ما کلا در ماهیان انواع ماهیان جنوب کشورمون پرورشی خیلی زیاد
پرورشی نداریم. یکی دو تا گونه خاص هست که داره دولت مثلا سازمان شیلات داره روشون کار میکنه، مثلا سوف سوبیتی، اینا ماهیای داخلی هستن که داره دولت روشون کار میکنه که بتونه پرورش بده. حالا ولی تا الان تو بخش خصوصی خیلی جا نیفتاد. الان تو ماهیای کیجی که تو دریای جنوب پرورش میدیم، سیبس و سیبرین هست، سیبس سیبرین اروپایی هست که اینا باز جزء ماهیان گرمابی دستبنده میشن که اینا اکثرا باز جزء محصولات صادراتی هستن. ولی بیشتر ماهیایی که شما نام بردید اینا دریایی ان و صید میشن و پرورششون صرف اقتصادی نداره. یه نکته ای رو من بگم خیلی لازم هست در خصوص ماهی و کیفیت گوشتش، دو موضوع خیلی اساسیه، دو موضوع خیلی حیاتیه. یک، خوراکی که میخوره اثر مستقیم داره رو گوشت، یعنی به جرئت میتونم بگم اگر بخوایم ببینیم یک ماهی سالمه یا نه باید ببینیم چی میخوره، که ما رو این همین بحث تریسابیلیتی هم کد رهگیری که داریم پیگیری میکنیم رو خوراک خیلی حساسیتمون بالاست. موضوع دوم، محیط پرورش. قزل حالا در هر محیطی پرورش پیدا نمیکنه. به محض اینکه آلودگی میره بالا، ماهی آلوده میشه، سریع از بین میره. این نشون میده که آبی که توش قزل حالا پرورش پیدا میکنه یا زنده میمونه باید آب سالمی باشه. یعنی این یکی از نکات بسیار بسیار مهم هست. تو جاهایی که آلودگی مقدار بالاست یا به علت اینکه مردم به اونجا زیاد مثلا هراز الان مثلا مردم خب دیگه میدونید تجمع کنار رودخونه خیلی زیاد شده، آلودگی مقدار از حد طبیعی مقدار رفته بالاتر، محیط زیست هم نگرانیای به جایی داره، داره اونجا به قول نظارتای بیشتر میکنه، مسلما اونجا ماهیا درگیر میشن. اگر به محض اینکه آلودگی وارد آب میشه شما راحت میتونید تشخیص بدید که مزارع پایین دست درگیر میشن. یکی از موضوعات بسیار قشنگ تو ماهی قزلاله خودشو نشون میده و ما نگرانی داریم، خیلی از مزارعمون اونجا آسیب خوردن به خاطر این توسعه شهری، توسعه روستایی که داشتیم بدون البته قاعده. اینا آب فاضلاب خیلی یاد میزنن تو رودخونه ها یا تو رودخونه هراز. اینا نگرانی هایی هست که تو بخش آبزی پروری واقعا قابل توجه.
خب این قابلیت ردیابی رو گفتیم، سوال ایجاد شده برای شنونده هامون که حالا مثلا این کدی رو به سرشماری باید پیامک کنن یا این فکر هم هنوز اجرایی نشده؟ نه
من یه توضیح بدم، در بخش ماهی تازه مغازه است که کد میگیره، یعنی شما از اون مغازه‌ای که میتونید خرید بکنید اون میتونه به شما بگه این ماهی رو از کجا گرفته، چون صبح که رفته خرید بکنه کد مشخص بهش اومده که آقای از کجا اومده. در مورد بسته‌بندی و فراوری هنوز اتفاق نیفتاده، ولی امیدواریم با اتحادیه دیگری که داریم در زمینه بسته‌بندی و فراوری کار میکنه بتونیم اینو مدیریت بکنیم که اونجا وقتی کد تولید میشه روش لیبل بخوره، یک QR کدی باشه که شما اسکن کنید سریع بتونید همه چی رو ببینید.
خیلی خوب، ما سوال امروز خیلی زیاد داشتیم، امیدوارم که تونسته باشیم حالا بالاخره بخش عمده‌ای از سوالات رو پاسخ داده باشیم. بحثمون هم بحث جذابی شد، ان شاء الله سعی می‌کنیم در برنامه‌های آینده هم از حضور آقای دکتر و همکارانشون استفاده بکنیم. در برنامه مجله دامپزشکی آقای دکتر آرش نبی‌زاده مدیر عامل اتحادیه ماهیان سردابی کشور میهمان ما بودن در برنامه امروز و متشکرم مثل همیشه از شما که تا این پایانی ترین لحظات برنامه ما رو همراهی کردید. خداحافظ.
برای ارتباط با رادیو سلامت از این شماره استفاده نمایید: 2265-2876. چرا برگشتی نقب؟
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنی؟
آها بله حتما. 2265-2876. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.